بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره از این دلیل اخیر صاحب فصول که مهمترین ادله مدعای ایشان هست دو تا جواب دادند. جواب اولش رو دیروز عرض کردیم. در جواب دوم که انه می فرمایند ما قبول می کنیم که غایت و هدف از اراده غیریه ای که متعلقه به مقدمه می شود همون توسل به ذل مقدمه است، نه تمکن از توسل، بلکه نفس توسل الی ذل مقدمه. می پذیریم این حرف رو، لکن بحث ما این است که اگر مقدمه برای توسل و لقایت توسل وجوب غیری پیدا کرد، آیا لازمش این است که اگر در یک موردی این غایت برش ترتب پیدا نکنه و علت عدم ترتب غایت هم شیء دیگری باشه و کمبود دیگری که ارتباط به این مقدمه نداره، آیا چرا این مقدمه مطلوبیت غیریش رو از دست بده؟ درست نسب سلم را برای توسل به کون علی سطح می خواهد و لولا هذه القایه ولولا هذه النتیجه اصلا مطلوبیت غیریه به نسب سلم متعلق نمی شد. اما حالا که نسب سلم تحقق پیدا کرده و در رابطه با این مقدمه هیچ کم بود و نقصی در کار نیست، بلکه عدم تحقق ذل مقدمه یک منشأ دیگری دارد لا محاله، اینجا چرا نسب سلم مقدمیت و وجوب غیری متعلق به خودش رو از دست بدهد؟ هم نسب سلم مطلوبیت غیریش محفوظه، ولو اینکه غایت هم توسل بوده، لکن عدم حصول غایت ارتباطی به نقصی در این مقدمه نداشته. این مقدمه کاملا با تمام خصوصیات و با تمام جهات تحقق پیدا کرده. چرا مطلوبیت غیری نداشته باشه؟ بعد می‌فرمایند کیفه، اگر ما بخواهیم بگوییم در مطلوبیت غیریه هر زیقایتی ترتب اون غایت و تحقق اون غایت مدخلیت داره، لازمش این است که غایت هم به عنوان قیدیت در متعلق وجوب غیری اخذ شده باشه و یک وجوب غیری هم متعلق به غایت بشود. که خب توجه دارید که عنوان مقدمه و ذل مقدمه وقتی که تبدیل به غایت و ذل غایه می شود مطلب عکس میشه، یعنی ذل مقدمه عنوان غایت پیدا میکنه و مقدمه ذل غایه می شود، اون چیزی که یترتب و علیه القایه ازش به زلقایه تعبیر می کنند که در ما نحن فیه زلقایه عبارت از مقدمه است و قایت عبارت از زل مقدمه. اون وقت می فرماید اگر ترتب غایت در مطلوبیت غیریه ذل غایه قیدیت داشته باشه و مدخلیت داشته باشه، لازم می آید که غایت هم به عنوان قید ذل غایه این هم پر مطلوبیت غیریه او را بگیرد، اون هم وجوب غیری به او تعلق بگیره. اون وقت دیگه نمی فرمایند که اجتماع وجوبین در غایت تحقق پیدا می کنه، مثل یکی از اشکالاتی که در مقام ثبوت به صاحب فصول وارد می شد که لازمه قول صاحب فصول این است که وجوب نفسی و وجوب غیری در ذل مقدمه اجتماع پیدا بکنه، ایشون اونجوری تعبیر نمی فرمایند یجتمع و وجوبان تعبیر نمی کنند، بلکه همین می فرمایند لازم می آید که غایت با اینکه غایته این مطلوبیت غیریه داشته باشه و این خودش تقریبا بدیهی البطلان و واضح البطلانه، برای اینکه اون چیزی که مطلوبیت غیریه داره اون غیرش عبارت از غایته، اون اصلش عبارت از غایته، خب چیزی که به عنوان اصل و اساس مطرحه معنا نداره دیگه وجوب غیری و مطلوبیت غیریه پیدا بکنه، نه به لحاظ اجتماع وجوبین بلکه به لحاظ اینکه دیگه غیری نداریم که این برا خاطر او مطلوب باشه، بالاخره باید به یک جایی منتهی بشه که اون مطلوبیت نفسیه و اصلیه داشته باشه. خب این جایی که ما نصب سلم و کون علی السطح بیشتر نداریم، اگر بخواهد این ترتب کون علی السطح به عنوان قیدیت در وجوب غیری نصب سلم دخالت داشته باشه، لازم می آید که کون علی السطح این هم مطلوبیت غیریه داشته باشه، به عنوان اینکه قید مقدم است، قید ذی‌القایه است، قید واجب غیریه، و قید واجب غیری هم طبعا وجوب غیری داره. اون وقت کسی میتونه ملتزم بشود به اینکه نصب سلم مطلوبیتش مطلوبیت غیریه است. پس مطلوبیت نفسیه مربوط به کیه و مربوط به چیست؟ پس ایشون روی مبنای اجتماع وجوبین نمیخوان تکیه بکنن، شبیه اون اشکال متقدم، روی نفس همین معنا که کون علی السطح بدیهیست که این مطلوبیتش مطلوبیت غیریه نیست، برای اینکه اگر مطلوبیتش مطلوبیت غیریه است، پس اون غیر دیگه چیه؟ ما غیر از نصب سلم و کون علی السطح یک مطلب سومی نداریم که بگیم اون دوتای دیگر برا خاطر اون مطلب سوم مطلوبیت غیریه پیدا کردن. امر در محدوده همین دو چیز، نصب سلم و کون علی السطح. پس چطور میشه ما کون علی السطح رو در وجوب غیری به عنوان قیدیت واجب اخذ بکنیم که معناش این است که خود کون علی السطح هم واجب غیری؟ این بدیهی البطلانه به نظر ایشون. بعد می‌فرمایند که ولعل منشأ توهم صاحب فصول یک خلطی است که از ایشون واقع شده. خلط بین چی و چی؟ می‌فرماید خلط بین جهات تعلیلیه و جهات تقییدیه. ایشون خیال کرده که اون جایی که جهت تعلیلی مطرحه، در جهت تعلیلی هم تقیید مطرحه، با اینکه جهت تعلیلی مقابل جهت تقییدیه و این دوتا در حقیقت مباین و مقایر با همند. تقیید همیشه در رابطه با جهات تقییدیه است، اما در جهات تعلیلیه تقیید معنا نداره، ولو اینکه علیت متحققه و ما نحن فیه جهتش جهت تعلیلیه و علتش هم علت قائی، این طوری که خود صاحب فصول تصریح می کند، می گوید مقدمه اراده شده لمجرد توسل بها الازل مقدمه، این لامی که اینجا مطرحه لام قایت، یعنی لقایت توسل، للعلت القائیه وهی توسل. قایت یکی از اون علل چهارگانه است. هر جایی که مسئله قایت مطرح شد معناش این است که حیث حیث تعلیلیه و علت هم قائیس، و اینجا هم مسئله این طوره. در علل قائیه ولو این که اون علت سبب می شود که حکم ترتب پیدا بکنه، اگر این قایت نبود این حکم ترتب پیدا نمی کرد. اما در عین اینکه نقش داره در ترتب حکم، حکم رو روی موضوع مقید نمی آورد، حکم رو روی موضوع مطلق میاره. که نه علت قایی مثل یک دلالی میمونه، مثل یک واسطه ای میمونه که بین زید و عمر آشتی بده، آشتی بین زید و عمر واقع شده لیس الا. اما این واسطه، واسطه در تحقق این آشتی و ارتباط، علت قایی هم واسطه در ترتب حکم بر موضوع و آشتی دادن بین حکم و موضوع. همین مقدار اثر داره، همین مقدار نقش داره. اما اینکه خودش هم به عنوان قیدیت در موضوع نقش داشته باشه، در جهات تعلیلیه مسئله اینطور نیست. جهات تعلیلی در حقیقت واسطه در اثباتن، اینها واسطه در این هستن که حکم رو روی خود موضوع بیارن، بدون اینکه این جهات نقش تقییدی در رابطه با موضوع داشته باشند. پس خلاصه جواب دوم در حقیقت با دو بیان ایشون بیان کردند. یکی این که اگر ما بگوییم که قایت به عنوان قیدیت مطرحه، لازم میاد که قایت هم وجوب غیری داشته باشه، و هو مثلا بدیهی البطلان. و دیگر این که کلام شما در این رابطه خلط بین جهت تقییدی و جهت تعلیلی شده، و در جهت تعلیلی هم پای تقیید رو شما در کار آوردید، در حالی که جهت تعلیلی مقابل جهت تقییدی و مغایر با جهت تقییدیه. و در ما نحن فی هم چون مسئله به جهت تعلیلی برمیگرده، چون پای قایت مطرحه و قایت هم یکی از علله و جزء جهات تعلیلی است، لذا نمیتوانیم مسئله تقیید رو در اینجا مطرح کنیم. ضمن اینکه قایت بودن و جهت تعلیلی بودن قایت رو میپذیریم، پس در نتیجه در جواب دوم ایشون این بیان رو مطرح میکنن. آیا این بیان ایشون که خب به حسب ظاهر بیان دقیقی هم هست و عباراتشون هم در اینجا قابل دقت و قابل توجهه، آیا در این حال این بیان درسته یا نه؟ اینجا یک مطلبی سیدنا الامام الاستاذ قدس سره الشریف در امثال این موارد می‌فرمودند که این مطلب خوب مورد توجه باشه، نه تنها در اینجا بلکه در موارد مشابهش هم مورد توجه باشه. و اون این است که ایشون می‌فرمودند، مکررم می‌فرمودند، می‌فرمودند این که شایع شده بین جهات تعلیلیه و جهات تقییدیه فرق گذاشته می شود و در جهات تعلیلیه می گویند که هیچ مسئله رجوع به تقیید نمی کنه، بلکه شبیه همون تعبیری که من عرض کردم یه همچین مسئلهی مثل یک شخص ثالثی میاد ایجاد ارتباط و آشنایی بین دو نفر میکنه که در حقیقت آشنایی متقوم به این دو نفره و اون فرد سوم فقط نقش رابط رو داره و نقش واسطه رو داره. و این طوری بین جهات تعلیلیه و جهات تقییدیه فرق گذاشته میشه. ایشون میفرمودن که این فرق در مسائل عقلیه قابل قبول نیست، در مسائلی که پای عقل مطرحه و حاکمیت عقل مطرحه و هیچ گونه ارتباطی به عرف نداره، در مسائل عقلیه ایشون می‌فرمودند که تمام جهات تعلیلیه برگشت به جهات تقییدیه میکنه. هر کجا پای یک علتی مطرح باشه و یک جهت تعلیلی مطرح باشه، در مسائل عقلیه ما چاره ای نداریم جز این که او رو ارجاع بکنیم به یک جهت تقییدی. چرا؟ برای خاطر همون چیزی که ما در جواب از مرحوم محقق حائری و محقق عراقی قدس سرهما ذکر می کردیم. ما می گفتیم ما نمی تونیم تصور بکنیم این وجوب غیری که از راه ملازمه عقلیه در باب مسئله مقدم ثابته که عرض کردیم اصل نزاع در مسئله مقدمه واجب، نزاع در یک مسئله عقلیه محض است، منتها طرفین این مسئله عقلیه دو امر شرعیه، اما حاکم به ملازمه بین این دو امر شرعی و دو وجوب شرعی که یکی نفسی است و یکی غیری، حاکم به ملازمه لیس الا العقل و المسئلتو مسئلتون عقلیتون محضه و هیچ شائبه غیر عقل در این مسئله وجود نداره. خب وقتی که پای عقل مطرحه، عقل میخواد بگوید که من درک میکنم که بین وجوب کون علی السطح و بین وجوب غیری نسب سلم ملازمه قطعیه عقلیه تحقق داره. اون وقت اگر عقل با این حکومت، ما ازش بپرسیم بگیم شمایی که دارید این ملازمه رو به این وضوح مثلا مطرح می کنید، آیا این وجوب غیری متعلق به نسب سلم، این متعلق به مطلق نسب سلمه یا متعلق است به نسب سلمی که یوسل و الاز المقدمه، که معنی یوسلو عرض کردیم نه یوسلو قهرن، یعنی یترتب علیه زل مقدمه و خود مکلف به دنبال او زل مقدمه رو اتیان میکنه. از عقل بپرسیم آیا وجوب غیری متعلق به ذات مقدمه است، ولو اینکه هیچ توسلی و ترتبی در خارج نباشه، یا اینکه نه متعلق به مقدمه ایست که یترتب علیها ظلم مقدمه. اینجا اولا اهمال معنا نداره، مقام اثبات که نیست که عقل بگه نمیدونیم مثلا دلیل چه اقتضا میکنه، مفاد دلیل چیه. این مطلب باید به حسب لب و به حسب مقام ثبوت مشخص باشه. اون وقت باید یا عقل بگوید که وجوب غیری یترتب علی نفس المقدمه مطلقا، هیچ گونه مسئله توسل الاز المقدمه در این رابطه مطرح نیست، یا این حرف رو باید بزنه، یا اگر پای توسل الی ذل مقدمه را در کار آورد، دیگه غیر از مسئله قیدیت راه دیگری تصور نمی شود. عرض کردم شبیه همون جوابی که از محقق حائری و محقق عراقی دادیم، که چطور میشه شما بگید به مقدمه با لحاظ ایصال متعلقه اما ایصال قیدیت نداره؟ این یا باید حرف مشهور رو بزنید بگید مطلق المقدمه پس لحاظ ایصال چه نقشی داره؟ اگر نقش میخواید برای لحاظ ایصال قائل بشید، در مقابل مطلق دیگه مقیده، ما یه چیز سومی نداریم، یک امر سومی که نه مطلق باشه و نه مقید باشه. این با توجه به حاکمیت عقل نمیتونیم همچه چیزی رو مطرح بکنیم. لذا به صاحب کفای مرحومای آخون قدس سره این معنا عرض می شود که شما اگر برای غایت نقشی قائل شدید و غایت رو هم عبارت از توسل قرار دادید، نه تمکن از توسل بلکه نفس توسل رو غایت قرار دادید، چاره ای نیست جز این که این توسل به صورت قیدیت مطرح باشه و ما غیر از مطلق و مقید اینجا نمیتوانیم یک امر سومی تصور بکنیم. پس نتیجتاً این که شایع شده که جهات تعلیلیه غیر از جهات تقییدیه است و در جهات تعلیلیه تقیید وجود نداره، این در رابطه با مسائل عرفی و احیانا مسائل شرعی که پای عقل درش مطرح نباشه، اما اونجایی که مسئله ارتباط مستقیم به عقل داره، ولو اینکه طرفینش هم دوتا حکم شرعیه، اما ملازمه عقلی محضه، در اینجا ما نمیتونیم بین جهات تعلیلیه و جهات تقییدیه فرق بگذاریم. یا برای این غایت و توسل الازل مقدمه نقشی قائل نباشید، این رجوع میکند به حرف مشهور، نه دیگه تسلیم یک مقدار کلام صاحب فصوله. و اگر برای این توسل نقشی قائل باشید که وجدانن هم همینطوری که صاحب فصول میگوید نقش از نظر عقل مطرح هست، این وجدانن اینطوره، اگر از کسی بپرسند که شما نسب سلمه غیر ما یترتب و علیه الکون و علی السطح رو به اراده غیریه میخواهید، جواب میده که من نسب سلمه که لا یترتب و علیه الکون و علی السطح رو برای چی من لازم دارم؟ من اونی که میخوام کون علی السطح، نسب سلم مجرد هیچ مورد اراده من نیست ولو اراده غیریه. لذا به نظر میرسه با این مراحلی رو که پشت سر گذاشتیم، به نظر میرسه اگر ما در بحث مقدمه واجب اصل ملازمه را بپذیریم که نزاع اصلی ما روی اصل ملازمه و عدم ملازمه است، و شاید ما اونجا اصل ملازمه رو قبول نکنیم، اما اگر اصل ملازمه رو پذیرفتیم، به نظر می رسد که کلام صاحب فصول با این سیری که در کلام ایشون کردیم و همه اشکالات رو از ایشون نفی کردیم و مراد از کلام ایشون رو توضیح دادیم و انصافاً اون دلیل اخیرش هم مسئله وجدان قابل جواب نیست، اگر ملازمه پذیرفته بشه الحق مع صاحب الفصول. اما بحث در این است که ما در بحث مقدمه واجب اصولا ملازمه رو میپذیریم یا نه، چون هنوز به اصل بحث نرسیدیم و این رو در آینده نزدیک انشاءالله مطرح می کنیم که آیا عقل حکم به ملازمه داره بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری، یا اینکه حکم به ملازمه ندارد. و ترجیح قول صاحب فصول بنا بر پذیرفتن اصل ملازمه است، و الا اگر انکار بشه وجوب مقدمه به طور کلی دیگه نوبت به این حرف ها نمیرسه اصلا. اونی که باقی میماند در کلام صاحب فصول، یک ثمره ای که بین قول مشهور و قول صاحب فصول ذکر کردن که من فقط عنوان می کنم برای اینکه یک جای مشکلی هست، هم خود متن کفایم در این رابطه خیلی مشکله و اصل مطلب هم همینطور. بین قول صاحب فصول که قائل به وجوب مقدمه موصل است و بین قول مشهور که مطلق مقدمه را واجب می دانند، یک ثمره ای ذکر شده و این ثمره در همون رابطه با زدین و اهم و مهمه که مثال معروفش ازالت و نجاسه عن المسجد و صلات فی المسجد، که ازالت و نجاسه اگر فرض کردیم وقت نماز وسیعه و زیقی در وقت نماز وجود نداره، طبعا ازاله در اینجا وجوب فوری پیدا میکنه و به لحاظ فوریت وجوبش اهم از صلاته، که اهمیتش روی همین جهته و الا ابتداعا به ذهن میزنه که نماز کجا و ازالت و نجاسه عن المسجد کجا، نماز در رأس همه فرائض و واجبات واقع شده، لکن اهمیت ازاله به لحاظ فوریتشه، اون هم در موردی که وقت صلات مزیق نباشه بلکه وقتش وقت وسیعی باشه، مثل اینکه کسی یک ساعت بعد از ظهر وارد مسجد شد، دید مسجد آلوده به نجاست، وظیفه شرعیه فوریش در صورت تمکن این است که این نجاست رو از مسجد ازاله کنه. حالا اگر کسی به جای اشتغال به ازاله در همون لحظه ورود به جای اشتغال ایستاد و نماز خوند، در حالی که هم فهمید مسجد آلوده است، هم تمکن از ازاله داشت، هم توجه به فوریت وجوب ازاله داشت، معذالک رها کرد و ایستاد و نماز خواند، هل صلاتهو صحیحتون ام صلاتهو باطله؟ ثمره بین قول صاحب فصول و قول مشهور در همین جا گفتن که ظاهر می شود، روی قول صاحب فصول این نماز یکون صحیحن، اما روی قول مشهور این نماز به جای ازاله تکون و باطلتن. حالا چرا این ثمره ترتب پیدا میکنه و اشکالی که بر ترتب به این ثمره شده، این رو دقت بفرمایید برای فردا انشاءالله.